سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز رأس یک هیئت دولتی راهی سوئیس شد. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می گوید عواید خوب در این بخش به دست آوردند و اداره تحقیقات فدرال امریکا انتقاد شدید کرده که تعطیلی ادارات حکومت فدرال آنها را جدن صدمه رسانیده است. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. طالبان می گویند گفتگوهایشان با زلمه خلیلزاد امروز نیز در قطر ادامه می یابد. بیانات رئیس جمهور غنی در مورد سرمایه گذاری های وسیع روی امنیت ملی در افغانستان. و رؤسای جمهور روسیه و ترکیه امروز با هم دیدار نموده و روی پیشنهاد ایجاد یک زون امنیتی در سوریه صحبت می کنند. تفصیل خبرها. طالبان تایید کردند که گفتگوهای نمایندگان این گروه با هیئت امریکا در قطر امروز نیز ادامه خواهد یافت. یک منبع طالبان که خواستن نامش گرفته نشود با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که نتایج این دور گفتگوهایشان با امریکا در پایان مذاکرات اعلان خواهد شد. تا حال معلوم نیست که مذاکرات میان هیئت طالبان و زلمه خلیلزاد نماینده امریکا برای صلح افغانستان امروز پایان خواهد یافت یا باز هم ادامه می‌یابد. آقای خلیلزاد در دو روز گذشته با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کرده، اما از این دور گفتگوها جزئیات در دست نیست. رئیس جمهور غنی می گوید سرمایه گذاری همه جانبه که روی امنیت ملی صورت گرفته ادامه خواهد یافت. آقای غنی این موضوع را شام سه شنبه در قرارگاه امنیت ملی در ششترک کابل ابراز داشت. بر اساس اعلامیه ارگ، آقای غنی در دیدار با رهبری امنیت ملی ضمن غمشریکی به خاطر رویداد تروریستی ولایت میدان وردک از پیشرفت‌های ده ماه گذشته ریاست امنیت ملی ستایش کرد. رئیس جمهور افغانستان گفت که در این مدت عملیات‌ها و بازداشت‌ها در نتیجه گزارش‌دهی امنیت ملی دستاورد خوب بود و حال مردم اطمینان یافتند که عاملان رویدادهای تروریستی مجازات خواهند شد. ناتو از کشته شدن یک سرباز آمریکایی در افغانستان خبر داده است. در خبرنامه ماموریت حمایت قاطع آمده که این سرباز روز سه شنبه در نتیجه تیراندازی توسط سلاح خفیف از سوی شورشیان کشته شد. در ادامه اعلامیه آمده که تحقیقات در مورد ادامه دارد. از محل دقیق این رویداد در خبرنامه جزئیات دادن نشده، اما خبرنگار رادیو آزادی به نقل از یک منبع در ولایت اروزگان گزارش داده که روز سه شنبه در نتیجه یک عملیات در این ولایت دو سرباز بین المللی و یک سرباز افغان زخمی شدند. با تایید خبرنامه ناتو، این دومین سرباز آمریکایی بود که در سال 2019 میلادی در افغانستان کشته شده است. حال هم چند خبری از جهان. ایران از تصمیم جرمنی که مانع ورود طیاره‌های شرکت هوایی ماهان به آن کشور شده شدیداً انتقاد کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه شنبه از این تصمیم به عنوان یک اقدام عجولانه و غیر قابل توجیه یاد کرد. به گفته آقای قاسمی، چون این تصمیم از سوی جرمنی روابط دو جانبه آن کشور با ایران را متضرر می سازد. برلین روز دوشنبه تصمیم را در مورد شرکت هوایی ماهان اعلان کرد و گفت که بنابر مسائل امنیتی و فعالیت‌های این شرکت در سوریه، پروازهای آن به جرمنی ممنوع شده است. شرکت هوایی ماهان هفته 4 پرواز مستقیم از تهران به جرمنی داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و همتای ترکیه‌اش رجب طیب اردوغان امروز در مسکو ملاقات می کنند. ترکیه می گوید در این دیدار روی پیشنهاد انقره در مورد ایجاد یک زون امنیتی در سوریه تمرکز خواهد شد. روسیه و ترکیه حامیان جوانب مختلف در جنگ جاری سوریه می باشند. روسیه از رژیم بشار اسد حمایت می کند و ترکیه جنگجویان را که علیه حکومت سوریه می جنگ گند حمایت می کند. ولی بعد از آن که رئیس جمهور امریکا در ماه دسامبر اعلان کرد نیروهایش را از سوریه خارج می کند، مسکو و انقره توافق کردند عملیات های زمینیشان را در سوریه هماهنگ بسازند. اردوغان دو روز پیش اعلان کرد با پوتین روی ایجاد یک زون امنیتی در شمال سوریه صحبت خواهد کرد. کردهای سوریه که از سوی امریکا حمایت می شوند و ترکیه وعده انجام عملیات نظامی علیه آنها را داده است، مخالف ایجاد چنین زون امنیتی در شمال سوریه اند. رئیس جمهور روسیه می گوید هر گونه توافق برای پایان دادن به جنجال‌های ارضی با ژاپن نیاز به حمایت مردمی دارد. ولادیمیر پوتین در یک نشست خبری با شینزو آبه صدراعظم ژاپن در مسکو گفت تا هنوز کارهای دشوار به خاطر حل این جنجال باقی مانده است. وی می گوید طبیعی است که توافق پیشنهاد شده توسط مذاکره کنندگان باید از جانب مردم روسیه و ژاپن پذیرفته شود و مورد حمایت جوامع کشورهای ما قرار گیرد. شینزو آبه صدراعظم ژاپن در این نشست خبری گفت که وی و پوتین به وزرای خارجه دو کشور وظیفه سپردند تا در ماه فوریه در مورد جنجال‌های ارضی با هم گفتگو کنند. روسیه و ژاپن به دنبال پایان یافتن جنگ جهانی دوم روی جزایر کوریل با هم جنجال داشتند. و در نتیجه سقوط یک طیاره روسی در قطب شمال 3 عملیگر پرواز آن کشته شدند. وزارت دفاع روسیه می گوید طیاره نو تو-22 هنگام نشست در هوای غبار آلود و برفی دچار حادثه شد. به گفته این وزارت طیاره با 4 عمله از یک پرواز تمرینی به میدان هوایی مورمانسک باز می گشت و در همین هنگام سقوط کرد. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز راهی سوئیس شد. این در حال است که رئیس جایه افغانستان در سوئیس است و دیروز تقویت طالبان را به ضرر روسیه، ایران و کشورهای آسیای میانه خواند.
The Taliban making headways in Afghanistan, if it happens, then of course it will hurt Central Asian Republics.
وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از عواید خوب در این بخش خبر داده است.
این سیستم جدید که 10% مالیات شما را نشان می دهد وقتی که پول معلوم شد در آخر ما با شرکت ها حسابی می کنیم.
اداره تحقیقات فدرال امریکا انتقاد شدید کرده که تعطیلی ادارات حکومت فدرال آنها را جدن صدمه زده است.
در جمعه پیشرو نزدیک به 13,000 کارمند ویژه FBI و هزاران کارمند تکنیکی و مسلکی برای دومین مرتبه معاش نمیگیرند.
برنامه آزادی و شنوندگان را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
لحاظی خودم یک بزنبه ما مردمی غریب 8 ماه 7 ماه ما درد گفتیم بالاخره از طرف وزارت معارف حیات نه قرار میگیره که از این مده مردم مکمل بزنبه شو سختم.
باز هم خوش آمدین. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رئیس جمهور غنی صبح امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به هدف شرکت در سومین روز جلسه مجمع جهانی اقتصاد راهی شهر داووس سوئیس شد. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی در جریان این سفر در یک بحث روی آینده اقتصادی افغانستان و محوریت آینده اقتصادی افغانستان شرکت میکنه و در خصوص رشد اقتصاد و نقش بارز اقتصاد افغانستان در اتصال منطقه‌ای صحبت خواهد کرد. آقای غنی در حال راهی سوئیس است که رئیس اجرایی عبدالله عبدالله قبلا به شهر داووس سوئیس رسیده و دیروز در آغاز این جلسه در داووس بیانات در مورد اوضاع جاری افغانستان داشت. آقای عبدالله گفت که تقویت طالبان به ضرر روسیه، ایران و کشورهای آسیای میانه است. آقای عبدالله که در نشست صلح و آشتی در اجلاس اقتصادی جهان در داووس سخنرانی میکرد، همچنان تاکید کرد که پناهگاه‌های طالبان در پاکستان یکی از موانع بزرگ و جدی سر راه دست یافتن به صلح در افغانستان میباشد. همکارم جاوید نعیمی جزئیات دارد.
رئیس اجرایی افغانستان سخنان روز سه‌شنبه‌اش در شهر داووس سوئیس را با انتقاد از طالبان آغاز کرد و گفت که این گروه به مردم سالاری و ارزش‌های دموکراتیک باور ندارند. عبدالله عبدالله در ادامه افزود که طالبان تنها از طریق خشونت و اعمال تروریستی اهدافشان را دنبال می‌کنند. به همین منظور آقای عبدالله گفت که هر گونه حمایت از طالبان به نفع کشورهای منطقه و جهان نخواهد بود.
اگر
طالبان در افغانستان پیشرفت داشته باشند، جمهوریت‌های آسیای میانه متاثر خواهند شد و در نتیجه منافع روسیه مستقیما صدمه خواهد دید. عبدالله عبدالله در نشست حاشیه‌ای صلح و آشتی در اجلاس اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس همچنان گفت که برخی کشورها شاید با سیاست‌های آمریکا در منطقه مخالفت دارند، بنابراین به گونه‌ای متفاوت‌تر برخورد می‌کنند. او همچنان موجودیت پناهگاه‌های طالبان در پاکستان را یکی از موانع بزرگ برای صلح افغانستان دانست. رئیس اجرایی در سخنرانیش از کشور مشخص به عنوان حامی طالبان نام نبرد، اما در گذشته روسیه و ایران میزبان نماینده‌های طالبان بودند و گزارش‌های هم وجود داشت که این گروه به نحو از سوی مسکو و تهران حمایت می‌شوند. اما روسیه و ایران هر دو حمایت مالی و تجهیزاتی با گروه طالبان را رد کرده و گفتند که هدفشان کشاندن طالبان به میز مذاکره با نماینده‌های حکومت افغانستان است. رئیس اجرایی افغانستان در یکی از نشست‌های حاشیه‌ای اجلاس اقتصادی داووس گفت که حکومت افغانستان برای رسیدن به صلح به شرط آنکه دستاوردهای 18 سال اخیر حفظ شود، متعهد و پابند است. عبدالله عبدالله گفت که طالبان شاید فکر می‌کنند مردم به آنها تمایل و علاقه‌مندی دارند، اما او تأکید ورزید که چنین نیست. اگر چنین میکانیزم وجود داشته باشد که بخش بزرگ از مردم شیوه زندگی همانند طالبان را انتخاب میکنند، بیایید درباره آن گفتگو کنیم. ما چگونه این را دریابیم؟ زیرا آنها فکر میکنند برای مردم زندگی مانند طالبان بهتر است. آیا مردم هم فکر میکنند که چنان زندگی برایشان بهتر خواهد بود؟ عبدالله عبدالله در روز این سخنان را در شهر داووس سوئیس گفت که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در دو روز گذشته با نماینده های طالبان در قطر دیدار کرد. طالبان در پیامشان در توییتر نوشتند که گفتگوها امروز هم ادامه خواهد یافت، اما این گروه از دادن جزئیات در مورد دیدارهای دوشنبه و سه‌شنبه آقای خلیلزاد با نماینده های طالبان خودداری کرده است. زلمه خلیلزاد تا حالا 4 بار با نماینده های طالبان دیدار کرده، اما تا هنوز به پیشنهادهای اصلیش که دیدار رو در روی این گروه با حکومت افغانستان اعلام آتش بس است، پاسخ مثبت نگرفته. طالبان بارها تاکید کردند که باید آمریکا برای ادامه مذاکرات تاریخ برای خروج نیروهایش از افغانستان تعیین کند. چند پیش گزارش‌هایی در مورد تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای خروج 7000 نظامی این کشور از افغانستان نشر شد، اما تا هنوز هیچ گونه جدول زمانی برای خروج این نیروها تعیین نشده است. ایالات متحده در حال حاضر حدود 14000 نظامی در افغانستان دارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان گفته که تنها از سال 1396 تا 1397 خورشیدی 800 میلیون افغانی از رهگذر مالیات بر کارت‌های مصرفی موبایل جمع‌آوری شده. شهزاد گل آریوبی در نشست خبری دیروز گفت که در سال گذشته عواید کارت‌های مصرفی افزایش داشت و تا حال حدود 304 میلیارد افغانی از همی درک به خزانه دولت افزوده شده. نورالله شایان جزئیات دارد.
وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می گوید سیستم های تازه را از بهر بهبودی خدمات مخابراتی و تکنولوژی در کشور ایجاد کردند و کاران به زودی آغاز می شود. شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در نشست خبری گفت این سیستم با تمامی شبکه‌های مخابراتی وصل خواهد شد که بر اساس آن شفافیت در گردآوری مالیات از کارت‌های مصرفی موبایل کنترل می‌گردد. این سیستم جدید که 10% مالیات شما را نشان می‌دهد، وقتی که پول معلوم شد در آخر ماه ما با شرکت‌ها حسابی می‌کنیم. آنان معلومات خود را در پیوند به میزان پول گردآوری شده معلومات می‌دهند و ما آن را با سیستم خود مقایسه می‌کنیم. اگر مشکل در آن بود، بعداً برای آنان می‌گوییم که معلوماتی که شما برای ما داده‌اید با سیستم ما فرق دارد و این گونه نظارت جدی در هر ماه صورت می‌گیرد. آقای آریوبی میگوید تاکنون از رهگذر مالیات بر کارت‌های مصرفی موبایل 3 میلیارد و 898 میلیون افغانی به خزانه دولت افزوده شده است و تنها 750 میلیون آن بر یکی از شرکت‌های مخابراتی باقی مانده است که تا چند روز دیگر پرداخت خواهد شد. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید سیستم سرور که در زمان وزیر پیشین برای گردآوری کارت‌های مصرفی موبایل ایجاد شده بود پاسخگو نبود و این معضل مربوط دوسیه وزیر پیشین این وزارت است. و تأکید می‌ورزد کمیته با حضور نمایندگان وزارت‌های مالیه، اقتصاد، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و اداره اطراء ایجاد شده که پس از این از شرکت‌های مخابراتی نظارت جدی می‌کنند و تلاش‌ها برای اصلاحات بیشتر در این راستا ادامه دارند. پیش از این وضع مالیات بر کارت‌های مصرفی موبایل واکنش‌های اعضای شورای ملی افغانستان را به همراه داشته است. آنان مکررن گفتند که پول کارت‌های مصرفی به جیب افراد می‌رود نه عواید دولت. در این حال شمار از کارشناسان اقتصادی از جمله بشیر دودیال می‌گوید اگر حکومت بتواند برای مردم در تمام ولایات خدمات دوامدار و یکسان را فراهم کند، از این طریق عواید بیشتر کسب خواهد کرد. در این شفافیت موجود است، زیرا هر چیز سنجش و ثبت می شود و مداخله در آن صورت نمی گیرد. اما موارد غیر شفاف در مسائل دیگر موجود است که استفاده نادرست برخی کمپانی های مخابراتی را نشان می دهد که برای مشتریانش خدمات درست ارائه نمی کند. آقای دودیال می افزاید عواید را که وزارت مخابرات از طریق مالی 10% به دست می آورد باید در زمان معین معلوماتش را به مردم شریک سازد تا مردم آگاه شوند که مالیشان به خزانه دولت واریز می شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، یک ماه شده که ادارات فدرال امریکا به خاطر عدم تصویب بودجه ساختن دیوار در سرحد با مکزیکو ماش و امتیاز نمیگیرن و به طور مجانی کار میکنن. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا همکارم ژکفر احمدی مروره داره به روزنامه های بین المللی.
حمله طالبان در ولایت میدان وردک توجه شماری از نشریه‌های جهان را به خود جلب کرده است. ریاست امنیت ملی افغانستان به روز سه‌شنبه در یک خبرنامه گفت که در این حمله بر پایگاه یک گروه خیزش مردمی امنیت ملی در نزدیکی میدان شهر 36 تن جان دادند. به نوشته گاردین، رویداد دوشنبه یکی از حمله‌های مرگبار طالبان در جریان ماه‌های اخیر است. گروهی که به باور روزنامه کنترل نزدیک به نصف قلمرو افغانستان را در دست دارد. گاردین به نقل از حسین علی بلیغ، یک عضو شورای ولایتی میدان وردک، نوشته است این حمله نگرانی را به وجود آورده که موتر هاموی نیروهای حکومتی چگونه به دست طالبان افتاد، از پوسته های امنیتی گذشت و با استفاده از آن بر پوسته امنیت ملی حمله شد. بلی غفزوده است نیروهای امنیتی شجاع، اما قماندانان آنها ضعیف هستند. گاردین در مورد شمار تلفات این رویداد ارقام منابع گوناگون را پخش کرده و نوشته است که در سالهای گذشته حکومت افغانستان گزارش‌های تلفات نیروهای امنیتی را پخش نمی کرد. به نوشته روزنامه، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سال گذشته میلادی گفت که از 2015 به بعد 28,000 سرباز اردو و پلیس ملی کشته شدند. طالبان که مسئولیت حمله در میدان وردک را به دوش گرفتند، هفته گذشته نیز یک موتر بمگذاری شده را در کابل منفجر ساختند که در نتیجه دست کم 5 تن کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند. گاردین به نقل از شماری از تحلیلگران سیاسی نوشته است هدف این حمله ها آن است تا طالبان در گفتگوهای جاری صلح با امریکا دست بالا داشته باشند. مأموریت حمایت قاطع ناتو با ارسال یک ایمیل به رادیو آزادی با اشاره به حمله طالبان در میدان وردک گفته که شرکای امنیتی افغانشان را در جهت وارد کردن فشار فزاینده و دوامدار بالای طالبان حمایت می کنند. این مأموریت در ادامه نوشته که طالبان این گونه حمله ها را برای اهداف تبلیغاتی انجام می دهند. با باور مأموریت حمایت قاطع ناتو، حمله طالبان در میدان وردک مثال دیگر قتل هموطنان طالبان از سوی این گروه است.
بعضی مشکلات در سیستم آبرسانی به بعضی حوض‌های تاریخی در محلات باستانی هرات منتج به این شده که مسئولین در این بخش‌ها نگران هستند و خواهان توجه حکومت به حفظ این حوض‌های تاریخی می باشند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات گزارش مفصل در این مورد فرستاده.
روز و روزگاری از حوضای تاریخی هرات برای برطرف کردن نیازمندی آبی باشندگان این ولایت استفاده می شد، اما حالا با مدرن شدن سیستم آبرسانی این حوضا به مکانهای تاریخی مبدل شده است. نبوده بودجه برای مرمت و بازسازی این بناهای تاریخی، احتمال فروپاشی این بناهای با ارزش را در یک مقیاس کلان افزایش داده است. زلمه صفا مدیر آبدهای تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید که در سال گذشته مالی تنها 12 حوض بازسازی شده است.
یعنی میتونیم بگیم که حدود 60% در حال فروپاشی. اگر از اینا بودجه مد نظر گرفته نشه، متاسفانه در چند سال بعد شاید شاهد و ایرانی ازی باشیم. بیشترین از اینا در ولسوالی هم هست، در داخل شهر هم بطورین نیم و نیم هست.
حوض تاریخی چارسوخ در قلب شهر هرات به عنوان بزرگترین حوض تاریخی در سطح کشورهای منطقه لقب گرفته و یکی از جاذبه های گردشگری هرات می باشد. مدیر آبدهای تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید که این حوض پس از بازسازی در سال 2008 میلادی به مکانی برای برگزاری محافل فرهنگی مبدل شده است.
حوض آبانبار چارسوق در سطح منطقه مقام اول گرفته، یعنی در این کشورهای ایران و پاکستان و آسیای میانه مقام اول از لحاظ بزرگی و از لحاظ قدامت خو، از لحاظ نوعیت کاری معماری خو مقام اول گرفته.
باشندگان هرات میگویند که در گذشته ها از آب حوضای تاریخی برای نوشیدن استفاده میکردند، اما حالا روی سکه عوض شده است و کسی از این حوضا جهت تامین نیازمندی های آبیش استفاده نمی کند.
حوضایی که مثل که در باغ مراد موجود بود، فعلا هم موجود است، در چارسو موجود بود، در ولسوالی انجیل 3-4 در یک در قرین و این پایین موجود بود. من خودم شخصا از مو حوضا در ایام طفولیت که صنف اول دو بودیم آبر می گرفتیم، از او استفاده می کردیم.
حوض نقاشی و حوض نمیفهم چارسو و بعضی حوضا به وقت سقوایی بودن که با مشکای کلان بیدن گیره می آدن آب می کردن و پشت کمر می بودن و درازه خانه می بودن خالی می کردن و مردم از او استفاده می کردن.
عبدالقیوم وزیری رئیس انجمن حامیان میراث فرهنگی در هرات مدعی است که شماری از افراد در تلاش تخریب حوزه تاریخی مخصوصا در ولسوالی ها می باشند.
یک عده از مردمان سودجو این حوزه و چدار تخریب می کنند. متاسفانه که مسئولین زیرب به این توجهی به حساب نمی کنند و یا که وضعیت امنیتی در بعضی ساحات وضعیت خوبی نداره و به این واسطه اینا رسیدگی نمی کنم.
همه ساله بودجه کمی از مرکز افغانستان برای بازسازی و مرمت آثار باستانی هرات ارسال می شود. عبدالغنی نکسیر یک تن از کارشناسان فرهنگی می گوید که تمرکز حکومت در بخش بازسازی بنای تاریخی خیلی کم است.
متاسفانه در شرایط فعلی افغانستان که اوضاع جنگی در افغانستان مسلط هست، بسیار مشکله که ما بتونیم آبادات خود به صورت واقعی حفظ بکنیم و شکست و رختهای بسیار زیادی در حوزه آبادات و نگهداشت از اینا وجود داره که دولت فعلی افغانستان هم متاسفانه در بخش فرهنگ و هنر کمتر توجه دارن.
با این وجود نیاز است که حکومت افغانستان به وضعیت ناگوار بناهای تاریخی به ویژه حوزه هرات سر و سامان بدهد تا این بناهای تاریخی مکانی برای بازدید گردشگران خارجی مبدل شود تا از این طریق صنعت گردشگری نیز پیشرفت کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو
آزادی. اداره تحقیقات فدرال آمریکا انتقاد شدید کرده که تعطیلی ادارات حکومت فدرال اونا را جدن صدمه زده. یک ماه شده که ادارات فدرال آمریکا به خاطر عدم تصویب بودجه ساختن دیوال در سرحد با مکزیکو ماشو امتیاز نمیگیرن و به طور مجانی کار می کنند. همکارم جاوید نعیمی جزئیات دارم.
دقیقا یک ماه از تعطیلی و عدم پرداخت معاش و امتیازهای اداره های فدرال امریکا گذشت. این اقدام ادامه کار را خیلی مشکل ساخته و در کنار دیگران مهمترین اداره تحقیق فدرال یعنی FBI را صدمه زده است. با گفته مقام ها تحقیق کننده ها به خاطر نبود پول نمی توانند سفر کنند، با مردم و یا شاهد یک رویداد گفتگو انجام دهند و مهمتر از همه نمی توانند برای خبررسان و جاسوسانشان پول بپردازند. تام اوکانر رئیس انجمن خبررسانهای FBI روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت عملیات‌های آنها به خاطر نبود پول خیلی متاثر شده است. در جمعه پیشرو نزدیک به 13,000 کارمند ویژه FBI و هزاران کارمند تکنیکی و مسلکی برای دومین مرتبه معاش نمیگیرند، زیرا تأخیر برای تمویل FBI صورت گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 22 دسامبر سال 2018 لایحه تمویل اداره های فدرال را رد کرد. خواست ترامپ امین است که کانگرس آمریکا باید بودجه 5.7 میلیارد دلاری را برای ساختن دیوار با مرزهای مکزیکو تصویب کند. کانگرس این پیشنهاد ترامپ را رد کرده و در نتیجه نزدیک به 800,000 کارمند اداره های فدرال بدون معاش باقی ماندند. اختلاف میان جمهوری خوان و دموکرات ها در مورد طرح دونالد ترامپ برای حصارکشی در مرز مکزیکو زیاد است. رئیس جمهور ترامپ 3 روز پیش گفته بود اگر دموکرات ها در کانگرس آمریکا روی ساختن دیوار با مکزیکو توافق کنند، او نیز اسناد آن را از پناهجویان را برای 3 سال تمدید خواهد کرد که در ایام کودکی به گونه غیر قانونی وارد ایالات متحده شدند. این پیشنهاد هم تا هنوز جایی را نگرفته است. انتظارها همین است که ترامپ در سخنرانیش به ملت که قرار است سه‌شنبه آینده 29 جنوری صورت گیرد روی مسئله تعطیلی اداره های فدرال سخنان زیاده داشته باشد. اما در حال حاضر وضعیت رنگ سیاسی به خود گرفته و هیچ نشانه هم دیدن نمی شود که اختلاف ها چی زمان فروکش می کند و در نتیجه تعطیلی اداره های فدرال امریکا چی وقت پایان می یابد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-r.
شنونده عزیز، آب و هوایی که شهرتان چطور است؟ مخصوصا وضعیت آلودگی که آب و هوا در شهرتان چگونه است؟ شما را از دکترای افغان گفتن که آلودگی آب و هوا در نقاط مختلف افغانستان مخصوصا در کابل منتج به امراض مختلف برای باشنده های این شهر شده. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد مشنوین، ولی حال ساعت 9:30 است. یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی راهی شهر داووس سوئیس شد. طالبان تایید کردند که گفتگوهای نمایندگان این گروه با هیئت آمریکایی در قطر امروز نیز ادامه خواهد یافت. یک منبع طالبان که نخواست نامش افشا شود با تایید این خبر بر رادیو آزادی گفت که نتایج این دور گفتگوهایشان با آمریکا در پایان مذاکرات اعلان می شود. رئیس جمهور غنی گفته است که سرمایه گذاری همه جانبه که روی امنیت ملی صورت گرفته ادامه خواهد یافت. آقای غنی این موضوع را شام دیروز در قرارگاه امنیت ملی در ششدرک کابل ابراز داشت. رئیس جمهور روسیه می گوید هر گونه توافق برای پایان دادن به جنجال‌های ارضی با ژاپن نیاز به حمایت مردمی دارد. ولادیمیر پوتین در یک نشست خبری با شینزو آبه صدراعظم ژاپن در مسکو گفت که تا هنوز کارهای دشواری به خاطر حل این جنجال باقی است. از سوی دیگر رئیس جمهور پوتین و همتای ترکیش رجب طیب اردوغان امروز در مسکو ملاقات می کنند. ترکیه گفته است در این دیدار روی پیشنهاد انقره در مورد ایجاد یک زون امنیتی در سوریه تمرکز خواهد شد. و مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا در سخنرانی در فوروم اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس گفت که واشنگتن محکوم به داشتن رقابت‌های مشابه دوران جنگ سرد با مسکو نیست، ولی به گفته وی یک کشمکش به هدف کاهش تضادها با روسیه جریان داشته است. باز هم خوش آمدین شنوندی عزیز. قبل از اینکه همکارم ظریف نظر با برنامه آزادی و شنوندگان با شما باشه، گزارش داریم از وضعیت محیط زیست. اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان برنامه عملیاتی خود برای کاهش آلودگی هوا در فصل سرما اعلان کرده. مسئولین اداره دیروز در یک کنفرانس در کابل گفتند که این پلان از سوی ادارات مختلف در حال عملی شدن بوده و نتایج مثبت هم در قبال داشته. این در حال است که امسال با آغاز فصل سرما به دلیل استفاده از مواد سوخت بی‌کیفیت آب و هوای کابل نسبت به هر زمان دیگه، البته هوای کابل نسبت به هر وقت دیگه آلوده بوده و دکترها میگن که هوای آلوده برخی از مناطق در افغانستان مخصوصا کابل شهروندان را با امراض گوناگون مبتلا ساختم. همکارم نصرت پارسا جزئیات دارم.
جلوگیری از استفاده مواد سوخت بیکیفیت، محدودیت بر تردد هزاران موتر در شهر، تاکید به استفاده مواد غیر مضر به جای رابر در حمام ها، استفاده گاز در هتل ها، استفاده از زغال سنگ تصفیه شده برای خانواده ها و برخی موارد دیگر شامل پلان عملیاتی جدید اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان می باشد. مسئولان در این اداره روز سه‌شنبه در یک نشست در کابل گفتند این پلان از سوی کمیسیون جلوگیری از آلودگی هوا با نهادهای مربوط شریک شده و در حال عملی شدن است که به گفته مسئولان تا حال نتایج خوبی به دنبال داشته است. شاهزمان میوندی رئیس این اداره در این باره میگوید
در یک و نیم ماه گذشته 124 حمام، 287 رستوران، 6 تالار آروسی، 9 حوض آبازی، 3 شهرک، 7 شفاخانه، 387 سخابه و 47 بلند منزل نظارت شده است.
وی گفت به همکاری وزارت داخله و شهرولی کابل توانستند تا در این مدت 157 محل را مسدود کنند و از 320 مکان دیگر تعهد نامه گرفته شده است. به گفته وی همچنان در مدت زمان یاد شده 181 محل دیگر مورد بررسی قرار گرفتند. رئیس اداره حفاظت از محیط زیست همچنان میگوید در نتیجه این اقدامات دوامدار در آلودگی هوایی کابل کاهش به عمل آمده است. این در حالی است که باشندگان کابل، اعضای ولسی جرگه و فعالان مدنی تنها در فصل سرما نه بلکه در همه ماهای سال از آلودگی هوا در این شهر شکایت می کنند. به گفته آنان به دلیل آلودگی هوا برخی باشندگان کابل و به خصوص اطفال با امراض موسمی مبتلا شدند. دکتران هم می گویند آلودگی هوا در فصل سرما سبب امراض گوناگون شده است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. حاجت به بیان نیست که در این برنامه پیام های مختلف شما نشر می شود و حتی کوشش می شود که تا پیام های شما مستقیما با مسئولین امور نیز در میان گذاشته شود، البته اگر اونا تلفونا را جواب بدهند. در این اواخر تعداد از پیام ها در مورد برفباری ها و راهبندی ها می باشد. بنابراین در این مورد با محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون ریاست عمومی اداره آمادگی مبارزه با حوادث، صحبت نمودیم و پیام های شما را با ایشان در میان گذاشتیم. همچنین در این اواخر تعداد زیاد پیام ها باز هم از اردوی ملی افغانستان می باشد. باز هم تعداد از افراد اردوی ملی از عدم رسیدن معاشاتشان در وقتش و حتی از عدم رسیدن محروقات در این زمستان شکایت می نمایند. قسمی که می دانید ما این پیام ها را همیشه با بعضی از مسئولین وزارت دفاع در میان گذاشتیم و آنها هم بارها وعده سپردند که این موضوعات را حل و فصل می نمایند و مشکلات را از بیخ و بن می بردارند. به هر حال تا حال که حال است پیام ها و شکایت ها از اردوی ملی ادامه دارد و همچنان کوشش نمودیم که با وزیر جدید وزارت دفاع ملی آقای اسدالله خالد صحبت نماییم، اما تا حال موافق نشدیم، با وجود این که توانستیم با دستیارای آنها در مورد چند بار صحبت نماییم. به هر حال در مورد اردوی ملی توانستیم با محترم دکتر علی احمد جلالی، پروفیسر پوانتون دفاع ملی آمریکا، یک مصاحبه انجام بدیم و از ایشان بپرسیم که یک اردوی خوب چطور میتواند ایجاد شود. این دو مصاحبه را میتوانید در خلال این برنامه بشنوید، اما در قدم اول توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام رادیوی آزادی، آقای نظری. کلادی ما از امین ولسوالی خاش به ایسای مدت در روز می شود که رابندی سه از طرف به ایسای برباری و زیاد را سبند است. از فیض‌آباد به ولسوالی خاش الا به ایسای بجرم تا شدن که به بارک کامی شود مشکلات بسیار زیاد داریم. نه دولت توجه کرده و نه مردم هم به ایسای پاکاری کردن. این مشکله و مقام ولایت فیض‌آباد به حساب مقام ولایت خوشمندیم که هر چیز زودتر مشکلی مردم رایل را پیدا کنه.
آقای رادیوی آزادی، ما زمین نباباز هستیم، 3400 موتر دمیجا موتر ایساد است. شیشه و تالی ما دمیجا ایساد هستیم. چه قسم دولت است که نمیجا جمعه را صاف کردن که موتران و مسافران بشارا براون دمیجا. مردم این سردی را دمیجا چرگی کاخ دارن بشارا دمیجا چرگی کسن.
مدتی درد می باشد که راهای ولسوالی یاوان، راهستان و کوهستان به اثر برفباری و برفکوچ محدود می باشد. ما بار بار صدای خود را از طریق رادیوی آزادی بلند کردیم. نمی دانیم که صدای ما به گوش مسئولین بدخشان نرسیده یا آنها گوششون شنوا نیست.
ما یکی از اولوسوالی های سیگانه راهستان
مدت یک هفته می شود که راه های راه از دستی برف بند است. هیچ کس و صدای ما رسیدگی نمی کند.
احمد الله سم از بدخشان، ولسوالی آوان. دو هفته است که راه ولسوالی آوان به مرکز فیض آباد بند است.
ما مردم های چند خانه در جوادای صالحین زندگی میکنیم. در بر کوی زنبور اکشا یک صد خانه چیز زیادتر کمتر است. مردم بسیار به زمستان یخ روبرو است. مواد غذایی، مواد سوز به کلی نداره. سرک، هاوز، برق چیزایی نداریم.
محترم آقای محمد اسلام سیاس، معاون ریاست عمومی اداره آمادگی مبارزه با حوادث، بعد از تقدیم احترامات سپاس، ما چندین پیام داریم مخصوصاً از بدخشان که به اثر برفباری ها راه ها بسته شده. در این مورد گفتیم پیام ها را به شما برسانیم و هم ببینیم که شما چی میتونین بکنین به این مردم در بدخشان.
آقای نظر تشکر از امی برنامه بسیار خوبی شما که مردم با ما و ما را با مردم ارتباط میتین. مسدود شدن راه های مواصلاتی یک امر طبیعی است در زمستان و خدا را شکر که این سال بارندگی به او حدی است که بعضی سوار ما میشنویم که راه ها را مسدود کرده. در مجموع نقطه نظر پلان رسیدگی به حوادث زمستانی، بازنگه داشتن راه های مواصلاتی سطح مرکز تا سطح ولسوالی ها را کار وزارت محترم فواید عامه و از سطح ولسوالی ها تا سطح خریجات و عکسی از این کار وزارت محترم انکشاف دهات است. اینا از قبل برنامه های بسیار خوبی داشتند. قرارداد ها صورت گرفته برای پاککاری و بازنگه داشتن راه های مواصلاتی. منطقه هموطن های عزیزی ما یک موضوع را در نظر داشته باشند که در موقع باریزن برف ممکن نیست که فعالیت پاککاری هم صورت بگیره. یعنی بعد از اینکه ریزش برف توقف پیدا کرد، دوباره یونیت ها شروع میکنند به پاککاری راه ها و این انشاءالله در آینده بسیار نزدیک متصور است.
اما یک موضوع عمده و اساسی است که دیت شرایط بسیاری ضرورت به مثلا شفاخانه دارن، کلینیک دارن، مریضی ها هست، زایمان است، یا که باید یک مشکلات استراری دچار میشن و رضی ها کی رسیدگی کنن؟
موضوع بسیار خوبی را مطرح کردیم. تمام کلینیک های اطراف، یعنی کلینیک هایی که راهشون احتمالا در زمستان مسدود میشه، اینا برای مدت 6 ماه اینا اکمال دوایی شدن. از هر نقطه نظر به خصوص از نقطه نظر دواهایی که در زمستان امراض زمستانی را مردم مبتلا میشن، این کلینیکا مجهز شدن و این در نزدیکترین ساعات هر ولسوالی هم وجود داره و در دورترین ساعاتش هم. با آن هم فرموده شما یک امر مشکل است، هم با مجرد که ریزش برف توقف پیدا بکنه یا اگر خدای نخواسته وضعیت طوری شده که ضخامت طبقه برف بالا بره، در جریان برفباری هم میشه که راه را پاککاری بکنن.
خب شما خود در تشکیلاتتان باید امبولانس هوایی و از این قبیل مسائل به خاطر رسیدگی به مسائل اضطراری داشته باشین. شما این امکانات دارین یا ندارین؟ هلیکوپتر ملیکوپتری که پاسه
دقیقا خوب فرمودین. ما گرچه هلیکوپتر و امکانات هوایی را نداریم، اما وزارت محترم دفاع ملی و وزارت داخله از جمله ارگان‌هایی است که در این موارد مشکلاتی که با وجود میآید ما را کمک میکنند و ما از طریق وزارت دفاع به اسرع وقت به این رقم مشکلات رسیدگی میکنیم که سالهای گذشته شما شاهد رسیدگی به این مسائل بودیم در سیلاب‌ها.
خب سیاس محترم، در مجموع فعلا وضعیت چطور است؟ غیر از بدخشان در دیگر مناطق چطور است؟ راه‌بندی ها، برفباری ها، وضعیت چطور است و چطور پیش بینی میشه و چی امکانات در نظر است که شما میخواین اگر خدای ناخواسته مشکلات ایجاد شود رسیدگی کنین؟
ما در سطح ولایت مواد غذایی، مواد غیر غذایی و یک مقدار غذای نقدی را ذخیره داریم. تا به حال با مشکل جدی مواجه نشدیم. پلان زمستانی در حال تطبیق شدن است و در عین زمان اگر خدای نخواسته با مشکل جدی مواجه شویم، هم مؤسسات اعضای یون و هم دولت افغانستان به شمول اعضای کابینه همش اینا آمادگی خود دارن که ما را یعنی مردم افغانستان در صورتی که با مشکل مواجه شوند کمک بکنند.
خب این برفباری ها خوشحالی ها را چقدر از بین خواهد برد؟
بسیار امیدوار کننده است ریزش برف ها و بارندگی باران که در این طول تقریبا 20 روزی که گذشت تمام ولایات افغانستان یا برفباری داشتند یا بارندگی داشتند. یک مقدار برف در سرکوی ها خوب ذخیره شده و ما امیدوار هستیم که در سال آینده همو مشکلات خوشحالی مرفوع شده باشه و به خاطر از اینکه برای مردم افغانستان به خصوص برای دهاقین کمک خوب صورت بگیره وزارت محترم زراعت آمادگی خوبی را دارند که اینا از نقطه نظر تغذیه تخمی بذری و کود کیمیایی دهاقین کمک بکنن که بتوان اینا در سال آینده حاصل خوبتر بگیرن.
محترم آقای محمد اسلم سیاس معاون ریاست عمومی اداره آمادگی مبارزه